این شماره پادکست باشگاه دانشجویان فوتبال تقدیم میشه به یاد و خاطره روبرتو. روبرتوی توییتر فارسی از مسافران پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین.
روبرتو باجیو، the savior of Italy throughout this tournament. He's missed it and Brazil win the World Cup.
سلام، من سامان هستم و شما شنونده پادکست باشگاه دانشجویان فوتبال هستید.
موضوع این شماره پادکست ما روبرتو باجور. البته ما قصد نداریم داستان روبرتو باجور رو تعریف کنیم که که بود و چه کرد و کجا رفت و چند تا گل زد. البته ممکنه وسط این داستان ما به این هم بپردازیم، ولی هدف اصلی ما از ضبط این شماره پادکست و اختصاصش به روبرتو باجو اینه که به یک سوال پاسخ بدیم، به سوالی که شاید هنوز بعد از بیش از دو دهه، بعد از نزدیک به 30 سال از ظهور و اوج روبرتو باجو، برای بسیاری از کسانی که هوادار روبرتو باجو بودن یا دوستدار فوتبال بودن بدون پاسخ مونده. و اونم اینه که چرا بازیکنی که این همه محبوب بود و بازیکنی که این موفقیت‌های بزرگ در فوتبال رسید و بازیکنی که اینقدر استعداد و توانایی داشت، هر چقدر که بین مردم محبوب بود بین مربیان منفور بود. دقیقاً همین کلمه و با همین بار معنایی، بین مربیان منفور بود، یعنی مربی ها توی تیمشون نمیخواستنش. و من فکر نمی کنم که این اتفاق برای هیچ بازیکن دیگری در این سطح با این شدت افتاده باشه، یعنی بازیکنی که توپ طلا بگیره، بهترین بازیکن جهان و اروپا بشه، بعد همون زمان، یعنی همون زمانی که بهترین بازیکن جهانه، مربی تیمش نخوادش. آره، ممکنه برای بازیکنان دیگری تک و توک اتفاق افتاده باشه، ولی مسئله باجو اینه که تکرار این اتفاق به حدی زیاد بود که دیگه آدم نمیتونه بگه اتفاقیه یا بگه به خاطر اینکه با فلان مربی اختلاف داشت یا با اون یکی کلهشون با هم نمیخورد این مسئله پیش اومده. اگه ما به لیست مربیای نگاه کنیم که باجو باشون دوچار مشکل شد، اونم مشکل جدی و اساسی، خودش گویای مسئله است. مارچلو لیپی، فابیو کاپلو، آریگو ساکی، جیووانی تراپاتونی، چزار مالدینی، مربیایی که به قول علی پروین اسم هر کدومشون یه تریلی نمیتونه بکشه و بعضیاشون مثل آریگو ساکی یا مثل لیپی طلایه‌داران تحول‌های انقلابی در تاکتیک فوتبال هستند. مربیانی هستند که فوتبال رو کنفیکون کردن. وقتی همه این مربی‌ها در یه نقطه‌ای با باجو دچار مشکل میشن، به نظر یه جای کار ایراد داره. یه چیزی با یه چیزی جور در نمیاد. و ما می‌خوایم یه کمی عمیق‌تر وارد زندگی حرفه‌ای روبرتو باجو بشیم. ببینیم چرا؟ چون قاعدتاً این اتفاق نباید بیفته. پس به این نتیجه میرسیم که باجوی بازیکن معمولی نبود. حتی همین گزاره کافیه برای اینکه ما بگیم باجوی بازیکن معمولی نبود. بازیکنی که همزمان توپ طلا میبره و مربی در تیم نمیخوادش. این اتفاق البته ممکنه برای بازیکنانی که به عنوان یاغی شهرت دارند یا اخلاق و رفتار حرفه‌ای ندارند از اون جهت توجیه بشه، ولی اینم در مورد باجو صحت نداره. یعنی باجو بازیکنی نبود، مثلا پل گاسکوین نبود یا جورج بست نبود که بگی حاشیه زیاد داره، نظم تیم رو به هم میزنه. اتفاقا کنه اکثر این اختلافات، ریشه اکثر این اختلافات فنی بود. درسته یه مقداری باجو حاشیه داشت، ولی اونم نه به اون صورت. حاشیهش این بود که اینقدر محبوب بود و انقدر هواداران دوستش داشتن که گاهی اوقات مربی ها ممکن بود فکر کنن که مثلا این یک دستی تیم رو به هم میزنه. اما ما یک کمی وقایع رو مرور میکنیم، کم کم با داستان باجو جلو میایم، با قضایاش رو با هر مربی تعریف میکنیم تا بعد ببینیم که چی تو اینا مشترکه، کدوم قضیه و کدوم ماجراست که تمام این اختلافات رو، تمام این جنجال ها و چالش هایی که با مربیان داشت و هم وصل میکنه، تا شاید بتونیم پاسخ این سوال رو بگیریم. بله، پاسخ این سوال که این اتفاقی که برای ما افتاد معمولی نبود. حالا اجازه بدید ما بریم به سال 90، سال 1990 قبل از شروع جام جهانی. دو ماه میریم عقب‌تر، روبرتو باجو بازیکن فیورنتیناست. گفتیم ما نمیخوایم خیلی اطلاعات ویکی‌پدیایی بدیم، اینا رو هر کسی خودش میتونه بره بخونه و تعاطوشو در بیاره. منتها در این حرف که باجو بعد از درخشش در سری سی در سنین 16 و 17 سالگی به فیورنتینا پیوست و خیلی سریع تبدیل شد به محبوب ترین بازیکن بنفش‌ها. هم ستاره تیم بود، هم محبوب ترین بازیکن تیم بود و در این حال در 20 سالگی بهترین بازیکن تیم بود. در اون 5 فصلی که باجو در فیورنتینا بود، تقریبا 4 فصلش بازیکن فیکس شد و دیگه سال 1990 اوجش بود. باجو در 23 سالگی تبدیل به یک بازیکن پخته شده بود. حالا ما داستان یک شب خاص رو روایت میکنیم و ماجرامون از اونجا آغاز میشه. فینال جام یوفا سال 1990 بازی رفت. فیورنتینا در اون سال توی سری آ فصل خیلی خوبی نداشت، یعنی فصل خیلی بدی داشت و 12 شد در نهایت. ولی توی جام یوفا با توجه به رتبه 7 سال قبلش اومده بود بالا تا رسیده بود به فینال و فینال اون زمان جام یوفا هم رفت و برگشت بود، تا اواسط دهه 90 رفت و برگشت بود فینال جام یوفا. توی اون بازی وقتی بازی 1-1 بود، تو نیمه دوم طرفای دقیقه 60 کاسیراگی که اون موقع اونم یه جوون تازه شکوفا شده در یوونتوس بود، خطا میکنه، هول میده، مدافع فیورنتینا رو هول میده و اون توپ تبدیل به گل میشه. این باعث میشه که تنش زیادی بین هوادارهای دو تیم روی سکوها ایجاد بشه. و البته اجازه بدید حالا یه فلشبکم بزنیم به 8 سال قبل ترش، زمانی که باجو هنوز نوجوان 15 ساله بیشتر نبود و توی فیورنتینا هم حضور نداشت. سال 1982 فیورنتینا و یوونتوس هر دو مدعی اسکودتو بودن و تکلیف قهرمان کشیده شد به روز آخر. هر دوتا بازی داشتن و هوادارهای فیورنتینا معتقدن که داورهای هر دو بازی به ضرر فیورنتینا و به نفع یوونتوس سود زدن تا یوونتوس اسکودتوی اون سال رو ببره. و از اون زمان فیورنتینایی ها، هواداران فیورنتینا به یوونتوس میگفتن دوست. این خیلی ساده و شیک میگفتن دوزدن اینا. حالا ما کاری نداریم که جزئیات اون بازی ها چه جوری بود و تا چه حد این اتهامات درست بود، ولی این رو میدونیم که این دو تیم تقریبا از همون زمان بین هواداراشون نفرتی ایجاد شد که تا همین امروز هم ادامه داره. یعنی فصل 2015 وقتی سال 2015 وقتی فینال چمپیونز لیگ رو یوونتوس به بارسلونا باخت، هوادارهای فیورنتینا توی بازی دوستانه بعدی بنر برده بودن از بارسلونا تشکر میکردن. خلاصه امر این که در نظر بگیرید همچین جوی وجود داشت، حالا این اتفاق هم افتاد و اون موقع هم خب این قضایا یه ذره فرق میکرد با الان، یعنی تنش ها خیلی بیشتر توی زمین هم خودشو نشون میداد، بعد بازی دینوزوف سرمربی یوونتوس که خب بالاخره یه آدم مورد احترامی بود بابت جایگاهی که داشت توی تیم ملی ایتالیا، داشت مصاحبه میکرد، مصاحبه بعد بازی رو میداد که سلست پین مدافع فیورنتینا دوید سمت اون میکس زون و میکروفون دینوزوف رو گرفت و توش داد زد که دزد، همه تون دزدین. شما فرض کنید مثلا جو اینطوری بود. خلاصه این که بازی برگشت رو هم بازی برگشت مساوی شد توی فلورانس و یوونتوس قهرمان شد، قهرمان جام یوفا شد. این عصبانیت تیم فیورنتینا و هواداراش در این استادیوم تورین دوباره یه جرقه خورد، اون آتشش یه بنزین روش ریخته شد. اما حقیقت اینه که اونا حتی خبر نداشتن که چی تو راه براشون، خبر نداشتن که در همون زمان که اون بازی داره انجام میشه، ستاره تیمشون و محبوب ترین بازیکنشون داره با همون تیم یوونتوس مذاکره میکنه که با گرانترین انتقال اون زمان فوتبال از فیورنتینا بره یوونتوس. روبرتو باجو با قراردادی که مبلغش برای اون زمان رکورد فوتبال بود و به پول الان میشه یه چیزی حدود تقریبا مثلا 10 میلیون یورو، رفت یوونتوس.
Baggio e Firenze è ancora amore, con le sue delusioni, sofferenze, asprezze e gioie. La separazione traumatica dello scorso anno, a conclusione di una commedia spesso degenerata in farsa, complici tutti i protagonisti, non ha spezzato il feeling che si è costruito in cinque anni, quelli della crescita e dell'esplosione calcistica di Baggio.
وقتی خبر این انتقال از تلویزیون ایتالیا پخش شد، خیلی از هوادارهای فیورنتینا شوکه شدن. با اون زمان هم نه شبکه‌های اجتماعی بود، نه توییتر بود، نه فیسبوک بود، برن خشمشون رو بریزن بیرون، با چهار نفر حرف بزنن. کاری که کردن چی بود؟ همه با هم جمع کردن ریختن تو خیابونا و یک شورش واقعی در شهر شکل گرفت. حمله کردن به سمت دفتر باشگاه فیورنتینا که در ورزشگاه آرتمیو فرانکی بود. رئیس باشگاه فیورنتینا مجبور شد در رو قفل کنه و خودشو توی دفتر باشگاه حبس کرد برای مدت زیادی. توی این شورش ها 50 نفر زخمی شدند و 10 نفر بازداشت شدند. همزمان تیم ملی ایتالیا که خودشو داشت آماده جام جهانی 90 میکرد در کمپ کوورچانو که نزدیک فلورانسه اردو زده بود، با جام خب طبیعتاً توی اون اردو بود، یه سری هوادارهای فیورنتینا حمله کردن به اون کمپ و کمپ رو محاصره کردن. Old days. ولی واقعا وقتی من فکرشو میکنم میبینم که باجو از همون ابتدای بازیکن معمولی نبود. کدوم بازیکن دیگری رو شما سراغ دارید که موقع انتقالش از یک تیم به یک تیم دیگه، بله جنجال زیاد شده، ولی شورش، اینکه مردم شهر بریزن بیرون و شورش کنن، بزنن بشکنن و کوکتل مولوتوف پرت کنن سمت دفتر باشگاه، همچین چیزی حتی در داغ‌ترین و جنجالی‌ترین نقل و انتقالات تاریخ شما اصلا فرض کنید دیگه از رفتن فیگو از بارسلونا به رئال مادرید یا از رفتن سول کمپل از تاتنهام به آرسنال ما دیگه وحشتناک‌تر نداریم. اونجا هم حتی چنین چیزی اتفاق نیفتاد. تنها مورد یک کمی مشابه که من شاید یادم بیاد انتقال برایان کلاف از داربی کانتی به لیدز یونایتد بود، مربی داربی کانتی اون زمان که مردم داربی ریختن بیرون و یه روزی بیرون بودن و خیلی خشونتش کمتر بود. خلاصه این که اینجا حواسمون باشه روبرتو باجو آدم معمولی نبود، یه کسی بود که قلبها رو تسخیر میکرد واقعا و سخت میشد دوستش نداشت. فقط هم فیورنتینا نبود، بعدن هوادارهای تیمای دیگه و حتی در سطح جهان، در دور افتاده ترین روستاهای جهان این آدم رو دوست داشتن. عکسش روی دیوار خونه ها بود. روبرتو باجو این بود. حالا یکم بریم جلوتر، چند ماه بعدش روبرتو باجو با یوونتوس برای اولین بازی، اولین بار برمیگرده ورزشگاه آرتمیو فرانکی. خب طبیعتا هوادارهای خشمگین فیورنتینا اونجا منتظرشن که با سوت زدن و هو کردنش و امثال هم خشمشون رو نشون بدن و همین اتفاق هم میفته. بازی شروع میشه و روبرتو باجو هو میشه و براش سوت میزنن تا اینکه یک اتفاق عجیبی میفته. پنالتی میشه برای یوونتوس، روی خود باجو هم میشه. اینجا البته لازمه اینو اشاره کنیم که باجو یکی از بهترین پنالتی زنهای تاریخ ایتالیاست. یعنی من به عنوان کسی که تمام بازی، تمام دوران فوتبال باجو رو از نزدیک دنبال کردم، تمامش رو که نه، از وقتی که خودم فوتبال دیدن رو شروع کردم و بعدها هم بارها و بارها خلاصه بازی‌های کاملش رو دیدم، تقریبا میتونم بگم بجز همون پنالتی که متاسفانه در خاطر همه نقش بسته، به ندرت پنالتی دیگری یادم میاد که از دست داده باشه. یه دوتا توپ برشا یادمه که زد دروازه‌بان برگردوند و اونو دوباره خودش گل زد، تبدیل به گل کرد. پنالتی میشه و باجو که پنالتی زن اول یوونتوس بود از همون ابتدا، در همه تیم‌ها پنالتی زن اول بود، نمیزنه پنالتی رو، خودداری میکنه و دیاگوستینی پنالتی رو میزنه و مارجینی دروازه‌بان فیورنتینا میگیره پنالتی رو میگیره و فیورنتینا اون بازی رو 1-0 میبره. اما اوج کار جای دیگه است. باجو تعویض میشه اواخر بازی، داره میره بیرون. این تصاویرش هست تو یوتیوب، میتونید ببینید. داره میره از زمین بیرون و یکی از هوادارای از روی سکوها یه شال فیورنتینا میندازه جلوی پاش. باجو خم میشه، شال رو برمی‌داره، میچسبونه به سینه‌اش و بعد دستشو بلند میکنه برای هوادارهای اولترای ویولا روی سکوها که خب بالاخره سالها اونجا براشون بازی کرده بود، دست تکون میده. ناگهان همه چی عوض میشه. به طور ناگهانی تمام اون خشم و نفرت تبدیل میشه دوباره به عشق و دوست داشتن.
E Baggio ha reagito all'emozione con una gara onesta da professionista cui non si può chiedere di passar sopra al proprio sentire. Per lui l'incubo è finito al 19° del secondo tempo. Ad un atto di simpatia.
البته از اون طرف هوادارهای یوونتوس مسلما راضی و خوشحال نبودن، ولی اونم برمیگرده اونورم درست میکنه ماجرا رو. میگه که من چون سالها با مارجینی تمرین پنالتی کرده بودم، اون چم و خم پنالتی زدن من میدونست و به خاطر همین من نمیخواستم پنالتی بزنم چون میگرفت. حالا جمعش کرد. اینجا میرسیم به این نکته که باجو بازیکن معمولی نبود. دوباره یه چیز عجیبی تو این آدم بود، یه چیزی که اینو محبوب قلب ها میکرد. خب پس چطوره که این محبوب قلب ها منفور مربی ها بود؟ اینجا دوره اوج باجو کلید میخوره با رفتنش به یوونتوس، دوره‌ای که قله های فوتبال دنیا رو فتح کرد. سال 90 تا 94 دوره‌ای که در یوونتوس توپ طلا گرفت و در تیم ملی ایتالیا در جام 90 اسمش رو بر سر زبان‌ها انداخت. البته بعضیا معتقدن که مشکلات باجو با مربیان از همون زمان تیم ملی ایتالیا در جام 90 با ویچینی شروع شد. چرا؟ و استدلالشون اینه که چون باجو رو در بازی مقابل آرژانتین در نیمه نهایی توی ترکیب اصلی نذاشت، رو نیمکت گذاشت و بعدم به زمین آورد. اما من خیلی حالا موافق نیستم، یعنی به طور قطع نمیشه گفت که مشکلی بوده، چون اگه دقت کنیم به ترکیب تیم ایتالیا در جام 90، اصلا از شروع مسابقات روبرتو باجو و حتی اسکیلاچی بازیکن فیکس نبودن. فورواردهای فیکس ایتالیا آندریا کارناواله و جان لوکا ویالی بودن. بعد از اینکه دو بازی اول خط حمله ایتالیا خیلی خوب کار نکرد، اسکیلاچی بازی دوم با آمریکا اومد تو زمین، تعویضی گل زد، دیگه کارناواله کلن نیمکت نشین شد، باجو هم از بازی سوم اضافه شد و توی بازی‌های یکشتون یک چهارم هم بود جلوی چکسلواکی هم که خب اون گل معروف رو زد توی اون بازی سوم. و بعد توی بازی نیمه نهایی دوباره ویچینی حالا به هر دلیلی تصمیم گرفت ویالی رو بذاره تو ترکیب اصلی. این یعنی ویالی بازیکن اصلی بود از اول. این جور تغییرهای کوچیک در تغییر چند بازیکن در تورنمنت‌های ملی چیز خیلی عجیبی نیست و اون زمان هم باجو هنوز باجوی 94 که نبود، توپ طلای جهان که نگرفته بود. بنابراین ما دو تا ماجرای موازی رو باید تعریف کنیم دیگه، یکی داستان باجو در تیم‌های باشگاهیه، یکی داستانش در تیم ملیه. اینجا تا تقریبا دوره اوج واجو شروع میشه و رفتنش تا قله فوتبال جهان سال 93، همزمان هم بهترین بازیکن اروپا میشه، توپ طلا میگیره و هم بهترین بازیکن جهان، مرد سال جهان میشه و جایزه فیفا رو میگیره، چیزی که قبل از اون فقط برای لوتار ماتیوس اتفاق افتاده بود. بعدش هم تا زمانی که این دوتا جایزه جدا بودن و ترکیب نشده بود و بعدش دوباره البته جدا شد، خیلی بازیکنهای زیادی اینو دوتا رو همزمان نگرفتن. توی باشگاه هم که اولش لویجی مایفردی بود و بعد جیوانی تراپاتونی اومد دوباره مربی یوونتوس شد و اوضاع خوب بود، کلن همه چی خوب بود. باجو به سرعت کاپیتان یوونتوس شد، محبوب شد و بازوبند میبست، اونم در حضور بازیکنانی که بعضیشون سابقه شون خیلی بیشتر ازش بود. دیگه تبدیل شده بود به یک نماد. یعنی اون زمانی که با پیراهن یوونتوس توپ طلای اروپا رو برد بالا، دوباره میشه گفت اعتبار رو برگردون به این باشگاه که دوران زیاد خوبی نداشت توی یک دهه منجر به اون، بعد از سال 85 و قهرمانی توی ایتالیا و توی اروپا دیگه خیلی سالهای خوبی نداشت یوونتوس. حالا با این وضعیت توی تیم ملی هم در دوران مقدماتی یورو 92 ویچینی نتایج ضعیفی میگیره، برکنار میشه، آریگو ساکی میاد مربی تیم ملی میشه. آریگو ساکی هم البته نمیتونه جمعش کنه اون نتایج بعد ویچینی رو و ایتالیا به یورو راه پیدا نمیکنه. البته اون موقع فقط 8 تیم میرفتن فینال یورو، بازی نهایی یورو. دیگه معطوف میشه همه چی به جام جهانی 94 و مقدماتی 94. طبیعتاً باجو عضو ثابت تیمه، اصلا در حدی نیست قضیه که کسی حتی بتونه فکر کنه که بشه باجو رو بیرون گذاشت. پس هم تو تیم ملی هم تو یوونتوس سالهای عالی میگذره تا میرسه به جام جهانی. اولین جرقه مشکلات بین باجو و ساکی حداقل در منظر عام سر بازی ایتالیا نروژ اتفاق میفته، جایی که دقیقه تقریبا 30 پالیوکا از دروازه خارج میشه، روی یک تک به تک خطا میکنه، اخراج میشه از زمین. حالا ساکی باید یک بازیکن رو بکشه بیرون تا مارچجیانی دروازه‌بان دوم ایتالیا بیاد تو زمین. کیو میکشه بیرون؟ کسی که هیچ کس فکرش نمیکنه، روبرتو باجو. Roberto Baggio is the player taken off. What an extraordinary decision to bring on the substitute goalkeeper, which Italy obviously have had to do. Arrigo Sacchi has taken off Italy's star player. Baggio به وضوح با ناراحتی زمین رو ترک میکنه، اما قمار ساکی اینجا جواب میده. دینو باجه رو ارسال سینیوری گل میزنه نیمه دوم و ایتالیا بازی رو یکیش میبره. یادمون باشه که بازی اول ایتالیا یکیش به ایرلند باخته بود و این بازی رو اگه نیمی برد تقریبا شانسش رو برای صعود کلن از دست میداد. اما ما میدونیم که بعدها باجه گفت که توی مصاحبه گفت من بعد از اون قضیه همون شب میخواستم برگردم به تورین، اینقدر که ناراحت بودم. ولی خب تیم میبره، بازی بعدی هم به سرعت باجو به ترکیب اصلی برمیگرده. بعدم اون عملکرد درخشان رو تو دوره حذفی جلوی نیجریه و اسپانیا و بلغارستان داره که تیم رو میرسونه به فینال. به ظاهر همه چی خوش و خرم ادامه پیدا میکنه و میره جلو. باجو یکی از بهترین بازیکنان جام جهانی میشه، عضو تیم منتخب میشه، 5 تا گل میزنه بعد از استویچکوف همراه روماریو نفر دوم رده گلزنان میشن و همچنان یکی از بهترین بازیکنان جهانه. اینجا دوباره برگردیم خیلی سریع به باشگاه. توی باشگاه یوونتوس یه اتفاقی میافته، مارچلو لیپی میاد سرمربی یوونتوس میشه که اونم یک مربی تاکتیسیان و استراتژیست قهاریه که دنبال اینه که تحول اساسی و عمیق در شیوه بازی تیم ایجاد کنه. اوایلش اوضاع خوبه، یعنی بعد از جام جهانی 94 توی یوونتوس بازی میکنه، مسلمان کسی که بیرون نمیتونه بذاره روبرتو باجو رو. اما توی تیم ملی قضیه یک کمی تقلق میشه. مسابقات مقدماتی یورو 96 خیلی سریع بعد از جام جهانی شروع میشه، توی ماه سپتامبر، سه ماه بعدش شروع میشه. همون اولین بازی آریگوساکی با جورو میزه رو نیم کرد جلوی اسلوونی، و از اون طرف توی یوونتوس هم یه زمزمه هایی به گوش میرسه از اختلاف بین مارچلو لیپی و باجو، ولی هنوز کسی درست بین جدی نگرفته، چون باجو بازی میکنه و روی نیمکت هم نرفته. اما از اون طرف ساکی واقعا بازیش نمیده، زولا و کاسیراگی رو میذاره فوروارد و میذارتش روی نیمکت. یک ماه بعد دوباره بازی استونی، بازم باجو رو نیمکت. بازی ماه نوامبر جلوی کرواسی باجو بازی میکنه، اما ایتالیا توی زمین خودش 2-1 میبازه کرواسی، مقدماتی یورو 96. باجو بعد از این بازی یه قمار سنگینی میکنه، مصاحبه میکنه و میگه ساکی دیگه به درد تیم ملی نمیخوره و باید از تیم ملی کنار بره. دو تا مسئله است. یکی این که باجو شاید فکر میکرد واقعا با اون نتیجه بدی که تو شروع مقدماتی گرفته ساکی دیگه شانسی نداره تو تیم بمونه. دو این که واقعا فکر میکرد من برنده توپ طلام و یکی از کاندیداهای اصلی توپ طلای همون سال 94 بود دوباره، چون اگه خاطرتون باشه تا سال 95 بازیکنان غیر اروپایی نمیتونستن توپ طلای اروپا یا فرانس فوتبال رو بگیرن. پس روماریو خارج میشد از رقابت، باجو بود و استویچ گفت. اما اتفاقی که افتاد این بود که ساکی تو سه تا بازی بعدی جلوی لیتوانی و استونی و اوکراین سه تا برد آورد و جایگاهش مستحکم شد و موند توی تیم ملی. از سوی دیگه درست 11 روز بعد از همین مصاحبه در که درباره ساکی انجام داد، توی بازی یوونتوس مقابل پادووا، روبرتو باجو روی یه ضربه ایستگاهی که اتفاقا گل هم شد بعد از زدنش مصدوم میشه. اینجا من یه نکته دیگه رو باید تو پرانتز بگم، یه چیز دیگه در مورد باجو که اونو تبدیل بازیکنی میکنه که یک بازیکن معمولی نبود. روبرتو باجو تا 19 سالگی 3 تا جراحی رو زانوش انجام شده بود. این عدد تا پایان بازیش، پایان دوران بازیش به 7 میرسه. بعضی فوتبالیستا با 2 تا جراحی بازنشسته میشن، دیگه نمیتونن ادامه بدن. سالهایی از بازی باجو رو من یادم میاد تو برشا سالهای آخرش که به وضوح تو زمین میلنگید و بازی میکرد. ما درباره فوتبالیستی حرف میزنیم که همه اون چیزی که ما ازش دیدیم با زانوی خراب بود، با زانوی مصدوم بود. اینجا این اتفاق میفته و باجو روز 27 نوامبر سال 1994 مصدوم میشه، مصدومیتی که 3 ماه و اندی طول میکشه، کل ماه دسامبر و ژانویه و فوریه رو بیرون بود. از اون ورم که با ساکی اون قضایی اتفاق افتاده، تیم ملی هم خب دیگه مصدوم هم شده، طبیعتاً دعوت نمیشه. بعد از اینکه مصدومیتش تموم شد به ترکیب یوونتوس برگشت، یعنی لیپی برش گردون به ترکیب و خوبم بازی کرد، برگشت چند تا گل هم زد. اما در این دورانی که مصدوم بود جایزه توپ طلا رو هم از دست داد، یعنی استویچکوف اول شد و باجو دوم شد. اما حواسمون هست که باجو سال قبلش توپ طلا رو برده، امسال هم دوم شده. یعنی ما داریم راجع به بازیکنی حرف میزنیم که از هر کی در هر جای جهان شما بپرسی سه تا بازیکن برتر جهان رو در حال حاضر نام ببر، چه 90% باجو رو بذارن توش، بگی 5 تا رو نام ببر، دیگه احتمالاً 100% 99% باجو رو توش میذارن. برگشت و بلافاصله شروع به گلزنی کرد. اما این وسط لیپی اون چیزی رو که لازم داشت به دست آورد. لیپی اون زمانی رو که لازم داشت تا به مدیریت باشگاه بگه که آقا من بدون باجو هم میتونم کارم انجام بدم و اون نتیجهی که شما میخواییم براتون بگیرم، اون زمان رو به دست آورد. مدیر باشگاه کی بود؟ اومبرتو آنیلی، عموی همین آنیلی الان. و نایب رئیس باشگاه کی بود؟ روبرتو بتگا، که بتگا خودش اسطوره یوونتوس بوده، یکی از بهترین بازیکنهای تاریخ ایتالیا، که حالا اونم به دلایلی که بر ما خیلی روشن نیست خیلی با باجو خوب نبود. اینجا بود که لیپی و بتگا آنیلی رو قانع کردن که آقا باجو دیگه جایی تو یوونتوس نداره. اون فصل هم یوونتوس قهرمان شد و بعد از 9 سالی که میلان تقریبا قدرت اصلی ایتالیا بود، در کنارش الان ناپولی و سمپدوریا، یوونتوس دوباره قهرمان شد، لیپی تبدیل شد به بوت تورین و هر سه اینها آنیلی، لیپی و بتگا اعلام کردن رسما که باجو جایی در برنامه های یوونتوس نداره. آقا برنده توپ طلا و نفر دوم توپ طلا در دو سال متوالی رو یوونتوس رسما بیرون کرد. عجیبه دیگه. حالا اینایی که گوش میدن الان تا اینجا نگن این طرفدار میلان اینجا داره یوونتوس رو میزنه، ما از این زاویه وارد نمیشیم به ماجرا. داریم الان چیزی رو میبینیم که ذهن عام از بیرون، یعنی عام منظورم اینجا کلیت عمومه، منظورم سطح پایین نیست، عموم فوتبال دوستان در جهان، در اروپا، در همه جا داشتن اینو میدیدن که آقا بهترین بازیکن، یکی از بهترین بازیکن‌های جهان یوونتوس بیرون کرده. بعدن حالا ما سعی میکنیم از زاویه دیدهای دیگه هم به این موضوع بپردازیم. بعدن به میلان هم برسیم قضیه همینه. یعنی این نکته رو من فقط خیلی سریع بگم که آقا باجو کسیه که خیلی ها رو از جمله خود من رو عاشق تیم ملی ایتالیا کرده. باجو کم کسی نیست و رابطه حتی میتونم بگم عمیق عاطفی که فوتبال دوستان دهه 90 که علاقه داشتن به تیم ملی ایتالیا و باجو باش دارن، یکی از مثال زدنی هاست در شکل رابطه عاطفی که بین هوادار و بازیکن شکل میگیره. باجو برای ما اینه. ولی الان بعد از این سالها میخوایم سعی کنیم یه ذره منطقی به قضیه نگاه کنیم و بقیه رو هم ببینیم. اون زمان بر ما همه چیز مسجل بود، این بود یک نتیجه منطقی برای همه اختلافات وجود داشت، اونم این که همیشه حق با باجوه، هر کی علیه باجو میگه اون اشتباه میکنه. الان بعد از این سالها برگردیم به عقب یکم منطقی تر ببینیم، ولی این منطقی بودن، این به قول معروف تذکر رو بدم، این دیسکلیمر رو اینجا من باید اعلام کنم که این هیچ ربطی به اون علاقه نداره، هیچ خدشه‌ای به اون عشق و علاقه ما به باجو وارد نمی‌کنه. یعنی از زاویه هوادار همچنان حق با باجوه، همیشه هم حق با باجوه. اما من سعی میخوام بکنم که یک برای اندک زمانی بیام بیرون از جلد اون هوادار شیفته باجو، یک کمی منطقی قضایی رو ببینم، شرح و بستش بدیم، به نتیجه برسیم، بعد دوباره میذاریمش کنار رو برمیگردیم تو همون جلد هوادار شیفته. خلاصه انداختنش بیرون اون زمان هم پیشنهادهای زیادی داشت واقعا باجو، از تیم‌های مختلفی پیشنهاد داشت، از منچستر یونایتد، بارسلونا، اما به دلایلی ترجیح داد تو ایتالیا بمونه و بعدن هم بارها این تصمیم رو تکرار کرد. خلاصه این که انتخابش چی بود؟ میلان. میلانی که اون فصل که یوونتوس قهرمان شده بود با کاپلو چهارم شد تو سری آ، ولی همزمان به فینال اروپا رسید. یعنی هنوز یکی از قدرت‌های اصلی فوتبال اروپا بود میلان کاپلو. سه فصل پیاپی رسیده بود فینال لیگ قهرمانان که اون موقع جام باشگاه اروپا بهش میگفتن، یکیشو قهرمان شده بود که اون قهرمانی با برد 4-0 مقابل بارسلونای کرویف بود که روماریو و استویچکوف اون دوتا بازیکن دیگه بهترین های جهان رو بارسلونا همزمان داشت تو ترکیب. خلاصه کاپلو دنبال این بود که بعد از یه فصل بعد دوباره اون اعتبارش رو پس بگیره. باجو فصل اول، فصل 95-96 توی ترکیب تیم میلان، نه اینکه اصلا بازی نکرد، چرا بازی کرد، زیادم بازی کرد، ولی اون طوری که فکرشو میکرد که حالا از یوونتوس اونجا به خاطر این مشکلات اینجوری شده بود و میاد بیرون، دوباره تبدیل میشه به بازیکن فیکس همیشگی و اصلا کسی نمیتونه فکر بیرون گذاشتنشو از ترکیب بکنه، اون نشد. یه بازی فیکس بود، یه بازی ذخیره بود، یه بازی دقیقه 60 میومد تو، یه بازی دقیقه 60 میرفت بیرون. خلاصه در مجموع فصل نیمه موفقی بود، یا حتی موفق نمیشه گفت، یه فصل متوسطی رو گذروند. بعد توی میلان تمام چشم‌ها، تمام توجه‌ها به ستاره جدید این تیم بود که از فرانسه اومده بود، بازیکن لیبریایی جورج وا، که همون سال اولین بازیکن غیر اروپایی میشه که با قانون جدید توپ طلای فرانس فوتبال میبره. جورج وا فوروارد میلان بود که بهش دست نمیشد زد، همه بازی‌ها فیکس بود. روبرتو باجو بود و مارکو سیمونه، اینا یه بازی این یه بازی اون یه بازی هیچ کدوم. به این شکل کاپلو اینا رو بازی میداد و اون فصل میلان قهرمان شد. میلان قهرمان شد و باجو هم خب پنالتی زن اول تیم بود، چند تا گل هم زد، گلای خوبی هم زد، یعنی پاس گل هم داد چند تا. اینطور نبود که مشارکت نداشته باشه، چرا، در قهرمانی تیم مشارکت داشت و میشد گفت که یک کمیون انتقام بیرون کردن یوونتوس، انتقام این که یوونتوس به اون شکل بیرونش کرده از باشگاه رو همراه میلان گرفتند در فصل 95-96، چون که باجو همراه میلان قهرمانی رو پس گرفت و یوونتوس دوم شد، یعنی در راه قهرمانی یوونتوس رو کنار زدن، یوونتوس لیپی رو. البته یوونتوس در همون فصل قهرمان اروپا شد، یعنی لیپی هم به موفقیت دیگری رسید، ولی خب توی ایتالیا به نحوی باجو انتقامش رو گرفت. اما در تیم ملی باجو گفتیم فصل حالا آنچنان درخشانی نداشت توی میلان. ساکی هم که رسما بعد از اون مصاحبه، شما فکرشو بکنید دیگه، رفته بود گفته بود که ساکی باید از تیم ملی برکنار بشه، رسما بعد اون مصاحبه دیگه دعوتش نمیکرد. نتایجش هم دوباره خوب شد، ایتالیا هم صعود کرد به یورو 96 که دیگه برخلاف دورهای قبلی یورو که 8 تیمی بود، از اون دوره دیگه 16 تیمی شده بود و دو تا تیم صعود میکردن از هر گروه مقدماتی. ایتالیا و کرواسی صعود کردن، ساکی هم رسما تن به فشارها نداد، هر چقدر همه گفتم باجو رو با خودش نبرد. حالا شما فرض کنید که این تمام جهان رو شوکه کرد. ببین من که یک نوجوان 12 ساله‌ای بودم در گیلان، من شوکه شدم. دیگه فکر کنید چه به سر محافل فوتبالی تو ایتالیا اومد. آقا روبرتو باجو رو مگه میشه نبرد؟ که ساکی برگشت گفت چرا نمیشه و نبرد. اونجا اتفاقی که افتاد، تیم ایتالیا حذف شد، در گروهی هم حذف شد. منتها اون خشمی که ما به ساکی داشتیم در اون دوران و هواداری فوتبال ایتالیا داشتن، اصلا مثال زدنیه. یکی از منفورترین مربیان ملی جهان شد ساکی در اون سال بعد از حذف از یورو 96. چرا؟ چون باجو رو نبرده بود. و ولی الان یه کمی اگه انصاف بدیم میبینیم که یه ذره بدشانسی هم آورد تیمش. اول از همه این که ایتالیا خورده بود تو گروهی که آلمان چک توش بودن. آلمان چک کیان؟ قهرمان و نایب قهرمان اونجا. بعدم این که خب بازی دوم جلوی چک دقیقه، اما اوایل بازی دقیقه 10 فکر کنم آپولونی اخراج شد، 10 نفره بودن، 2-1 باختن، موقعیت‌های خوبی هم داشتن نزدن. بازی سوم هم که کوبکه خطا کرد رو کاسیراگی، پنالتی اخراج باید میداد در واقع که داور فقط بهش کارت زرد داد، بعد دریپ کرده بود دروازه‌بانو، گل 100 درصد بود. پنالتی رو زولا خراب کرد، مساوی کرد و علاوه بر همه اینها اولین دوره‌ای بود که به جای تفاضل گل به بازی مستقیم نگاه می‌کردن. خلاصه اینکه چک رفت بالا و ایتالیا حذف شد. حذف شدن در یورو تو مقدماتی تو دور گروهی همانا و موج خشم و انزجار علیه آریزگو ساکی همان. باجو رو نمیبری تو گروهی هم حذف میشی، این دیگه یعنی کار تمومه. و همین اتفاق هم افتاد، کار ساکی در تیم ملی به پایان رسید. کی جای ساکی اومد؟ چزاره مالدینی. تیم ملی رو اینجا داشته باشیم بعد از یورو 96. از اون ور میلان باجو رو نگه می‌داره، باجو یه فصل دیگه تصمیم می‌گیره در میلان بمونه، ولی فابیو کاپلو که دوباره با قهرمان کردن میلان در اوج افتخاره، تصمیم می‌گیره بره کجا؟ رئال مادرید. تصمیم می‌گیره بره رئال مادرید. میلان هم اسکار تاوارز رو میاره. فصل چیه؟ 96-97. باجو با رفتن ساکی دوباره نگاه داره به تیم ملی، خواهد برگرده دنبال درخشش در میلانه، اما هم مربی میلان عوض شده هم مربی تیم ملی. ما اینجا این قسمت رو تموم میکنیم و ادامه داستان رو میذاریم برای قسمت بعدی. فقط یک مرور خلاصه‌ای به ماجراها بکنیم. باجو در دوران فیورنتینا درخشش خودش رو آغاز میکنه، بعد از فیورنتینا در یک انتقال جنجالی که باعث شورش در شهر میشه میره یوونتوس. سالهای 90 تا 94 هم در تیم ملی هم در یوونتوس اوج میگیره، به قله فوتبال جهان میرسه. جام جهانی 94 اتفاق میفته، بعدش به سرعت با جوارد بحران با مربیانش میشه، هم در باشگاه هم در تیم ملی. به تیم ملی دعوت نمیشه برای یورو 96، لیپی از یوونتوس بیرونش میکنه. کاپلو هم در یک فصلی که باهاش توی میلان داشت کجدار و مریض طی میکنه، ولی یه مصاحبه ای داره کاپلو که اون مصاحبه نشون میده که کاپلو هم خیلی از داشتن مرد سال فوتبال جهان راضی نبود. میگه که باجو خیلی بازیکن خلاقیه، ولی از نظر فیزیکی اونقدر آماده نیست که من توی بازی‌های سنگین 90 دقیقه بهش بازی بدم. این خیلی به باجو برمیخوره. از طرف دیگه آریگوستاکی هم بعد از این مصاحبه مشابه میکنه. وقتی میخواست نبرتش با خودش به یورو 96، میگه من دلم میخواد بازیکنی توی ترکیبم باشه، فورواردم باشه، که وقتی ما توپو نداریم هم به تیم کمک کنه. اینجا یه ذره حالا قضیه از این وارد بعد فنی میشه. یعنی مربی ها حالا دارن رسما از نظر فنی به باجو ایراد میگیرن، چیزی که فکرش هم نمیکرد روبرتو باجو که با همچین شرایطی مواجه بشه. بازیکنی که یک بازیکن خلاق تکنیکیه که همه جهان رو به تحسین واداشته، حالا با این مواجه بشه که یه سری مربی ها برگردن بگن تو اینقدر خوب نیستی که ما 90 دقیقه بهت بازی بدیم، یا تو وقتی توپ نداری به تیم کمک نمیکنی. این نکات رو یادمون باشه که بعدم برگردیم بهش تو قسمت بعدی و یه کمی بررسیش کنیم، تحلیلش کنیم، ببینیم کی راست میگفت، حق با کی بود. اینجا ما این قسمت رو به پایان میبریم، با پایان یورو 96 و شروع فصل 96-97، و از اینجا داستان رو در شماره بعدی پی میگیریم. تا شماره بعد.